بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب کلام منتهی شد به تصویر اجنه، جن یا ملک یا شیطان یا امثال اینها. آیا اینها هم حرامند یا خیر؟ گفتیم به این که در روایت صحیح محمد بن مسلم فرمود به این که مادامی که تصویر اشیاء لا بأس به ما لم یکن حیوان شیئا من الحیوان، اگر از جنس حیوان نبود، در این صورت بحثی به تصویر یا تمثیل نیست، تماثیل نیست. این صحیح محمد بن مسلم بود. بر این اساس مرحوم امام خمینی می‌فرمایند به این که خب ملک یا اجن یا جن یا شیاطین اینها از جنس حیوان نیستند و بنابراین می توان گفت به اینکه تصویر و تجسیم اینها در عقد مستثنا منه صحیحه محمد بن مسلم داخله و لا بأس بهی است. منتها در روایت تحف العقول فرمود که صنعت تصویرها جائز ما لم یکن مثال روحانی، در صورتی که از مثالهای روحانیون نباشه اینجا جائزه. پس معناش اینه که مثال روحانی که از قبیل جن و ملک و امثال ذالکه اینها هم در عقد مستثنا داخلند و جائز نیست تصویر اینها. این بس ایروز فرمایشات امام بعد رسید. حالا ببینیم اونهایی که در مقابل حرف دیگری دارند چیه. جواهر به همچنین شرح قواعد مرحوم علامه کاشف القطاع اینها فرمودند که جائز عکس تصویر کشیدن از جن یا ملک یا شیطان برای خاطر اینکه هیچ یک اینها داخل در عقد مستثنای صحیحه محمد بن مسلم نیستند. روایت تحف العقول هم که قابل چندون مقاومت نیست، زیرا روایت تحف العقول اولا مرسله است، ثانیا میگن مضطرب المتن، لذا نمیتوان در مقابل صحیحه مقاومت کنه و عمده مدار بر صحیحه محمد بن مسلمه. در صحیحه محمد بن مسلم فرموده هیچ گونه از تصاویر درشون بأسی نیست، فقط تصویر حیوان ممنوعه و بنابراین ملک یا جن یا شیاطین جزء حیوانات نیستند. پس اینها در عقد مستثنا منه صحیحه محمد بن مسلم داخلند و تصویر و یا تجسم اونها مانعی نخواهد داشت. این فرمایش کشن جواهر و کاشف القطاع و دیگرانی که تابع این بزرگان شده اند. خب حالا توجه کنید، مرحوم استاد خویی می فرمایند به این که کلمه حیوان به حسب اون چه که تفسیر کردن گفتن جسمی است متحرک بالاراده، هر شیئی که جسمی که دارای روحی است و حرکت داره، حرکت بالاراده داره، این نامش حیوانه. حالا چه میخواد به صورت این حیواناتی که مرئی هستند و دیده میشوند باشه یا نه جسم باشد و متحرک بالاراده ولو ما او را ندیده باشیم و مریا حتی از انظار بشر عرض کنم که مخفی باشه. خب اگر اینه، خب ملک هم جسمیست، جسم نوریون یتشکل بالاشکال المختلفه، جن هم جسم ناریون یتشکل بالاشکال المختلفه، اینها هم جسمند و داخل در مفهوم حیوان به معنایی که در معقول گفت می شود داخلند. حیوان مقصود خصوص الاغ و بقر و غنم که نیست، حیوان هر جسمی است که دارای روح متحرک بالاراده باشه. ملک و اینها هم در مفهوم حیوان داخلند. خیلی خوب دیگه، هر جوهری جسمه، هر جسمی جوهره دیگه. چی؟ یعنی جسم نیست؟ بابا ما در منطق وقتی که میخوندیم محشم و لبدالن میگفتن که الجنو جسم ناریون و الملکو جسم نوریون، هر دارا میگفتن جسمن. خب الان بسیار خوب، بسیار خوب، حالا از کنم حرفای بزنیم کنار، حرفای فلسفی که خارج از عقل بشره بزنیم کنار. آقای خویی بفرمان که بله، مرحوم استاد میفهمن که ممکنه کسی بگه که جن و ملک اصلا از جنس جسم نیستن و اینها مجردن. البته یه بحثی است که حتما به گوشتون خورده که در عرض کنم که متکلمین شیعه معمولا میگوین فقط جوهر مجرد ذات حق متعاله، لا مجرد فی الوجود الا الله. اما خب عده زیادی میگویند چرا ما مجردات دیگری هم داریم که داخل در اجسام نیستن و من جمله ملک و جن را و شیاطین را گفتن اینها مجردن و جسم نیستن، مجردن. مرحوم آقا خوی نقل میکنه که علامه مجلسی فرموده کسی که معتقد باشه که غیر از خدا دیگر اشیا مجردن این کافره و در حد کفر حکم کرده. حالا اینا نمیدونم بر چه اساسی فرمایش های مجلسی هم بر این که حکم به کفر کرده چه الزام داره که حالا حتماً خداوند متعال اشیائی را خلق کرده باشه بدون جسم و در این حال دارای روح عرض کنم که متحرک باشند و بتوانند تدبیر هم بر این جهان کنند. به هر حال مونده مسئله اینه که آیا کلمه حیوان که در صحیحه محمد ابن مسلم استثناء شده است و حکم به حرمت شده، آیا این حیوان شامل میشه ملک و جنس و جن و امثال ذالک را یا نمیشه؟ اگر ما به اون معنای فلسفی بگیم که هر جسم متحرک بالاراده ای حیوانه و ضمناً بگوییم جن و ملک و شیطان هم دارای جسمن، پس بنابراین در تحت مستثنا داخله و شکل کشیدن همه اینها هم حرامه. و اگر بگیم که کلمه حیوان منصرف است از ملک و امثال ذالک، استاد خوی میگه اگر ما به این انصراف قائل بشیم، پس لازمش اینه که کشیدن انسان هم حرام نباشه، چون کلمه حیوان از انسان منصرفه. ولذا گفتن که اجزای حیوان ما لا یؤکل لحمه، اگر در صلات با آدمی باشه نمازش باطله. اما احدی نگفته که حالا اگر موی انسان دیگری روی لباس شما باشه یا روی بدن شما باشه نمازتون باطله، چون گفتن حیوان ما لا یؤکل لحمه در صلات اجزایش باطله، منصرف از انسانه. لذا میگیم نه، این حرامش استاد که قابل جواب، برای اینکه خود تصریح شده به اینکه انسان هم عکسش کشیدن حرامه. به هر حال عمدتاً فرمایشی است که سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب گفته. ببینیم اینه چطوری درستش کنیم. به این که فرمایشی که مرحوم امام دیروز گفتن و فرمودن به این که صحیحه روایت تحف العقول که فرموده ما لم یکن روحانی، این داخل میشه جن و ملک و غیر ذالک را هم حرام میکنه. اما عقد مستثنا در صحیح محمد ابن مسلم شامل جن و ملک و شیطان نمیشه. لذا ایشون سرانجام خواستن بگویند چون روایت تحف العقول ضعیفه، لذا نمیتوان او را مقاوم قرار داد و مدار بر صحیحه محمد ابن مسلمه. اما مرحوم استاد خویی میخوان بگوین چرا جن و ملک و شیطان را هم اگر بکشیم و به صورت مجسم درآوریم اینها هم حرامند، برای خاطر اینکه چون لفظ حیوان شامل اینها می شود. حالا یه حرفی که سید صاحب عروه گفته در حاشیه، ایشون چی میگن؟ آفرین. بله، ولذا ایشون میگن به این که این از این جهت نمیتونیم بگیم. ولی من چیز دیگه میخوام از کنم، حالا فرمایش سید را بگم بعد عرض خودم را به حضرتون برسانم. مرحوم سید در حاشیه میگوید که این دو روایت، یعنی صحیحه محمد بن مسلم و روایت تحف العقول، هر کدام دارای دو عقدن، یک عقد ترخیصی و یک قضیه حملیه تحریمی. عقد ترخیصی در روایت تحف العقول این بود که فرمود صنعت تصاویر حلال، عقد تحریمیشم فرمود ما لم یکن مسل روحانی. این هم عقد تحریمیشه که به مفهوم دلالت داره که اگر مسل روحانی بود حرامه. در صحیح محمد بن مسلم هم نیز دو قضیه حملیه است و دو عقد. عقد اول لا بأس به تصویر شجر و القمر و غیر ذلک، عقد تحریمیش هم فرمود ما لم یکن شیئا من الحیوان. بعد می فرمد که نسبت بین این دو عام و خاص من وجه، زیرا در عقد مستثنای صحیحه محمد بن مسلم مثال و تصویر حیوان را استثناء کرده، در اون یک گفته که این تصویر حرامه، در روایت تحف العقول تصویر روحانی را حرام قرار داده، وقت ماده اجتماع در این دو تصویر عبارت می شوند. عرض کنم حضورتون که در ماده اجتماع عبارت می شوند از جسمی که دارای مقام روحانی باشه، مثل ملک که هم جسم است، به اصطلاح حیوان، بروس حیوان نیست، پس بنابراین تصویر او جائزه. در عقد مستثنای حدیث تحف العقول میگه جائز نیست. نتیجه اینه که در مثل ملکی که روحانی هسته و از این طرف هم حیوان نیست، به مقتضای عقد مستثنا منه صحیحه حلق محمد ابن مسلم تصویر او جائزه، و به مقتضای عقد مستثنای روایت تحف العقول تصویر او حرامه. اون وقت میگه چون بین این دو تعارض میشه، در مقام تعارض اون که اقوا سندن هست مقدمه، به اقوا سندن صحیحه محمد ابن مسلمه، بنابراین تصویر جن و ملک که روحانی هستند طبق عقد مستثنا منه صحیحه حلبی، کشیدن اونها یا تجسم اونها حرام نیست و حلاله. سید از این باب پیش میاد و میفرمان بعد از تعارض مرجع مرجحات، و اول مرجح مرجح سندیه، و بر این اساس ترجیح سندی با محمد بن مسلم، و نتیجتاً کشیدن روم جن و ملک داخل در عقد مستثنا منه صحیحه محمد بن مسلم. این فرمایش سید در حاشیه مکاسب. بر این اساس حق را با صاحب جواهر میدانه که میگه مانعی نداره. اولا فرمایش سید را بررسی کنیم. در این مقام عرض میکنم که ما اگر بپذیریم فرضاً که این دو روایت با هم متعارضند، ولیکن مرجح سندی گفتند در آمین من وجه نیست، مرجح سندی اختصاص داره به جایی که دو حدیث علی وجه تباین متعارض باشند. در خاطر شریفتان هست روایاتی که شیخ بزرگوار در تعادل و ترجیح نقل می کنه، یجی او انکم حدیثان هازا یعمرنا و ذاکه ینهانا، که رسمن میگه دو حدیثی که به نحو متباینند از شما به ما برسه چه کنیم، که اون وقت حضرت اون مرجحات را ذکر میکنه، خود به عدل ما به اوسق ما الی آخر. اما در جایی که تعارض بین دولدین به نحو عموم و خصوص من وجه، مفروض اینه که هر یک از این دو دلیل در ماده افتراق قطعا حجته، مثلا اگر یک دلیل صحیح وارد شد به اینکه اکرم کل عالمین و دلیل صحیح دیگری وارد شد لا تکرم احدا من الفساق، خب لا محاله در عالم عادل حدیث اول قطعا حجت، در فاسق جاهل هم صحیحه دوم یقینا حجت، اون وقت در عالم فاسق که ماده اجتماع است اینجا دیگه نمی شود بگیم خذ به عدل هما به اوثق هما و مرجحات سندی، زیرا تبعیض در حجیت غلطه. یک دلیل گفت لا تکرم احدا من الفساق، بیایم بگیم این دلیل نسبت به فاسق به عالم فاسق حجت نیست، نسبت به فاسق جاهل حجت. خیر، لذا میگن مرجحات سندی در آمین من وجه در ماده اجتماع جاری نمیشه. مرجحات سندی به درد تعارض علا وجه توایون میخوره. پس اشکال اول بر جناب سید در عروه اینه که برفرض به قول شما صحیحه محمد ابن مسلم چون اقوا سندن هست بر روایت تحف العقول مقدمه، میگیم این منشأ برای تقدم نمیتونه در باب متعارضین آمین من وجه باشه. علاوه بر این که اساساً صحیح روایت تحف العقول نمیتونه معارض باشه چون هم مرسل است و هم مشبش المتن و مضطرب المتن، لذا نوبت به او اصلا نمیرسه، بلکه مدار بر همون صحیحه محمد ابن مسلمه و صحیحه محمد ابن مسلم هم در ماده هیچی ملک و جن اگر اینها داخل در حیوان نباشند محکوم به اصل عملیه. اصل عملی چیه در مقام؟ طبعا مقتضای اصل عملی براءت. انقول که نوبت به اصل عملی وقتی میرسه که اصل لفظی نباشه، و ما دیدیم الا ما شاء الله روایتی که به طور کلی فرمود اشد الناس عذابا یوم القیامه المصبرون، یا ایاکم و تصویر تماثیل لانکم تسالون عنها یوم القیامه، یا اینکه امر به نفع میشه روایاتی که من کرد از مطلق تصویر، این روایات مرجعند و نوبت به اصل براءت نمیرسه. کما هو الحق اندی، استاد خوبی میفرمایند خیر، اون روایات همچون مجموعاً قوی نیستن و هر کدامشون تک تک قابل برای تضعیفه، لذا نوبت به دلیل لفظی و اصل لفظی نمیرسه، بنابراین محکوم است به اصل براءت. این فرمایش سید، و آن هم نظر و اشکال مرحوم استاد خویی. عرض میکنم حضورتون که حالا اما از بنده اینه، میگم به این که بعض از چیزهاست که به قول معروف مناسبت و حکم و موضوع مطلب رو روشن میکنه. مناسبت و حکم موضوع یه اصلی است که در همه دنیا پذیرفته شده. اگر گفتن لا تضرب احدا، احدی احتمال نمیده که مقصود از احد مثلا مرد از کنه مرده باشه یا حیوان باشه، بلا اشکال منصرف میشه به قرینه ضرب به این که مراد انسان است، اونم انسان زنده. اینی میگن مناسبت حکم و موضوع. آقایون وقتی که در روایات داره میگه تصویر ذوات ارواح تصویر حیوان حرامه، بعد هم مقابله میکنه در روایت عرض کنم که ابوالعباس بغباغ اینه گفت، سوال کرد از امام صادق سلام الله علیه عن قوله تعالی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، قال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء بل تماثیل الشجر بل مدر و غیر ذلک. ببینید در این روایت داره قشنگ تقابل نشون میده، میخواد بگوید که حضرت سلیمان سلام الله علیه امر نکرده به تصویر غیر زیروح، امر کرده به تصویر غیر زیروح، و اجنه برای سلیمان تصویر شجر و مدر و اشجار و انهار و امثال ذالک می کشیدن، تصویر زن و مرد را نمی کشیدن. خب ببینید در اینجا میگه زن و مرد، در صحیحه محمد ابن مسلم اسم حیوان میبره. ما از این مقابلهی که در این دو روایت بین انسان و زن و مرد با اشجار و غیر اشجار دیدیم، یا در روایت محمد ابن مسلم بین حیوان و غیر حیوان دیدیم، از این شما چی احساس میکنید؟ از این احساس میکنید که آقا اونی که ممنوعه اینه که باید انسان تصویر یا مجسمه زیروح را نسازه. خدای متعال نمیخواد که توی انسان بیایی چیز زیروحی را، حالا چه به صورت مجسمه به قول جواهر و چه به صورت اعم از مجسمه و تصویر به قول مرحوم شیخ، نمیخواد این قصه ساخته بشه. حالا چه میخواد به صورت جن باشه، چه ملک باشه، چه اسب باشه، چه شتر باشه، چه پرنده باشه، چه چرنده باشه، این معلوم میشه که مناسبت این تقابلی که در این دو روایت واقع شده، روایت بغباغ و روایت محمد ابن مسلم، این تقابل به ما نشون میده که هدف امام علیه السلام اینه که میخواد بگه اونی که جائز تصویر غیر ذات الارواح، اونی که ممنوع تصویر ذات الارواح، حالا شما میخواد یک جنی بکشید خیالی، یا میخواد ملکی بکشید، یا انسان حیوانی بکشید. بنابراین فکر میکنم اصلا نوبت به این دست ها نرسه و جمود بر این که خصوص لفظ حیوان مثلا حرامه، ما بگردیم دنبال کلمه حیوان. پس اگه بنابینی شپشه معمولا نمیگن حیوان، یا این حشرات روز را حیوان نمیگن، خب بهت بگیم پس اینا هم دیگه مستثنایه، یا به فرمایش استاد خویی به انسان حیوان نمیگن، ولی که قطعا این مراد نیست. بنابراین به نظر ما مناسبت تقابلی که در این دو روایت معتبر واقع شده و انسان اونسی که از این روایات میفهمه که این نفخ و غیر نفخ و این همه روایاتی که به از رسید، انسان میفهمه که خداوند متعال تصویر ذوات الارواح را حرام کرده و ممنوع کرده، لذا فرقی نمی کنه میخواد به صورت ملک باشه، جن باشه، به هر صورت باشه. بله بله، آفرین، خیلی آفرین. اینا همه تأیید میکنه همین نظریه را که مدار بر زیروح بودنه، نه مدار بر اینی که حالا جن باشه یا ملک باشه یا امثال ذالک باشه. چرا؟ ها، اون فرمایش مرحوم امام خمینی بود که میخواد بگه به این که به دلیل نفق فلان این در این های میاد که تدریجی باشه، نه امور دفعی باشه. نه، اینا از که نمودده که به نظر ما کم لطفیه. کسی که به مجموع روایات نگاه کنه قشنگ میفهمه که این روایات میخواد اینه بگه، میخواد بجوان بگه که آقا اونی که تجویر شده کشیدن نقاشی در و دیوار رو نمیدونم درخت و امثال زالگه، نقاشی های یا رسم های زیروح کشیدن مطلقا ممنوعه، فرق نمی کنه دیگه. خب بنابراین مسئله از این جهت قابل برای تشکیک چندان نیست و احتیاج به این همه تبعید مسافت هم نداریم که هی بیم و دنبال تفسیر حیوان بگردیم و دنبال تفسیر نمیدونه ملک بگردیم و یا تفسیر روحانی بگردیم و بگیم روحانی شامل فقط خصوص ملائکه و امثال داره میشه که، یا به این بحث کنیم که آیا اینها مجردن یا غیر مجردن، هرچی مخواد باشن یا نباشن از مجموع آیات و روایات این برمیاد. اما این که بله یک کلمه، و اما این که مرحوم استاد خوبی میفرمایند اون عمومات ضعیفن، یه عرضی خواستم بکنم. شما مراجعه کنید، عرض کنم حضورتون که در ابواب مختلفی که مرحوم صاحب و سائل جمع کرده در لباس مصلی، مکان مصلی، احکام اماکن، بعد سنی ها هم در زی و تجمل، در احکام اولاد و در احکام در نکاح جمع کردن. حالا ما میخواییم بگیم هرچم سنی ها نکردن دروغه، اونقدر روایات در مسئله تصویر و تجسم وارد شده که انسان نمیتونه بگه همه این روایات خلافه، ولو اینکه حالا سندشون ها صحیح اعلایی نیست، ولو اینکه در این روایات شرایط عدالت و نمیدونم کزا جمع نشده، ولی آخه یکی دوتا نیست. در سنن بیهقی الا ماشاءالله نقل کرده، در روایات ما هم که در ابواب متفاوت آمده، وقت ما بیم بگیم که ما دلیل عام بر حرمت تصویر نداریم که معتبر باشه، این انصافاً کم لطفیه. با توجه به این همه روایاتی که در حد استفاضه بلکه در حد تواتر اجمالی وارد شده، لذا میتوان گفت چرا اینکه استاد میفرمان اون ادله عام ضعیفن، عرض میکنیم نه، بالاخره در بین ادله عامه قطعا میدونیم که بعضی از اینها از امام علیه السلام یا از رسول گرامی ناوارد شده و بنابراین مرجع برای حرمت مطلق تصویر هست، البته مستثنیات به جای خودش. یه نکته آخر هم عرض کنم که در روز مخواستم بگم قفله شد، اون اینه که گاهی از اوقات اشتباه شده در فرمایشات امام، گاهی دیده میشه که خب بالاخره نگهداری مجسمات یا نگهداری لباس های در بردار که نقاشی شدن یا وسادای و امثال اینها برمیاد از روایات که این جایزه، در توی خانه باشه پارچه‌ای که عکسی روش کشیده شده یا پشتی که روش عکس کشیده شده، متکایی که روش مثلا تصویر حیوانی یا انسانیه. بله، ما می توانیم اینه بگیم که مسلماً نگه داشتن چیزی که بر اون نقاشی حیوان یا انسان باشه اصل نگهداریش حرام نیست و جائزه، گرچه گفته قطع کن سرش را، اونم در وقتی که روبروت قرار میگیره. اما آقایان ملازمه این نیست بین این که نگه داشتن یا جائز مطلق یا حد اکثر مکروه باشه ولی تصویر کشیدن و عمل تصویر برز کنم تجسم او حرام باشه. لذا این گاهی مرحوم امام خواسته که ان استیناس بفرمان از اینکه جائز نگه داشتن پس بنابر این تصویرش هم جائزه، حالا تجسمش حرام باشه تصویر جائزه، عرض میکنم که جواز اقتنا دخلی به حرمت تصویر نداره. والحمدلله.